عرض میکنم خدمت همه شما هموطنان عزیز و همراهان گرامی این لحظه رادیو سلامت. علوی هستم، موجی این برنامه، و همطور که برنامه های ما رو پیگیر بودید، برنامه های چشم انداز درباره سیاست های کلان سلامت هست. حمایت بیمه ای یکی از جنبه های رفاهی برای هر جامعه ای، و در مورد اصناف مختلف و اخشار مختلف اجتماعی به خصوص کارگران، آن هم کارگران ساختمانی که یکی از پرخطرترین مشاغل رو از نظر ایمنی درش قرار دارن، در مورد قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مطالبی رو تقدیمتون میکنیم.
با اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و تدوین آیین‌نامه آن، مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد. قانون بیمه کارگران ساختمانی در سال 1386 برای اولین بار تصویب شد، اما از آنجا که حق بیمه موضوع ماده 5 این قانون مورد اعتراض قرار گرفت، روند بیمه کارگران ساختمانی بعد از مدتی کوتاه متوقف شد. ولی اسماعیلی، نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس:
الان ما نزدیک 1,200,000 نفر بیمه کارگران ساختمانی داریم که از این تعداد نزدیک 700,000 نفر بیمه شده داریم، 500,000 نفر پشت نوبت داریم. خب ما بخوایم این 500,000 نفر بیمه کنیم و ادامه هم داشته باشه برای سالهای بعد که زیاد میشه هر سال، نزدیک 14 میلیارد تومان 14 همت پول نیاز داریم که با کسری مواجه بودیم در سازمان تامین اجتماعی. ما برای اینکه این کسری رو جبران کنیم، اومد محاسبات دریافت بیمه رو از مجوز ساختمانی اصلاح کردیم، به این معنا که الان 15% دریافت میشه که کفاف نمی کرد و بیشتر میشد این 500,000 نفر. ما اومدیم آوردیم که برای هر متر مربع 4% حداقل دستمزد ماهیانه کارگران برای شهرها، 1% حداقل دستمزد کارگران برای روستاها، مساجد و حسینیار اینا هم که معاف شدن کلا، از این بس خانه عالم معاف شد، از این مبالغی که از این 4% و 1% به دست میاد در شهرها و روستاها، ما انشالله همین 500,000 نفر رو میتونیم بیمه کنیم و کسری رو جبران کنیم، و همین که میتونیم برای افرادی که بعد از این کارت مهارت خواهند گرفت، انشالله اونا رو هم بیمه کنیم که شرمنده این قشر عظیم از کارگران که واقعا شبان روز زحمت میکشه، مخصوصا برای صنعت ساختمان که یکی از ملزومات فعلی جامعه ما هست، انشالله شرمنده این عزیزان نباشه. تمام کارگرانی که کارت مهارت دارند بعد از اینکه این ابلاغ شد و طی پروسه زمانی همشون بیمه خواهند شد، یعنی ما کسری نخواهیم داشت، اما یه بازه زمانی لازم داریم. تو مسابقه اولی 2 سال گذاشته بودیم درجه 2 سال این انجام بشه، سازمان اومد گفت به من باز زمان 2 سال انجام قرار ندیم که ما بتونیم در زمانی که تشخیص میدیم که این منابع وصول بشه، در اصل خود سازمان گذاشت آیین‌نامه‌اش نوشته بشه، ولی این امید و این خبر رو به کارگران عزیزمون و مردم عزیز میدیم که قطعا همه عزیزان در یه پروز زمانی بیمه خواهند شد.
با اصلاح قانون، امکان بیمه کارگران ساختمانی جدید فراهم شد. میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:
بعد از ابلاغ شورای نگهبان، قانونگذار 3 ماه فرصت داده که آیین‌نامه اجرایی این قانون رو توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور تدوین بشه. از این تعداد تحت پوششی که در این بیمه کارگران ساختمانی داریم، حدود 46,000 نفر بازنشسته شدن و از مواهب بازنشستگی صندوق بیمه تامین اجتماعی برخوردار هستند. حدود 6,000 نفر کارافتاده این بخش رو داریم که باز از اون تعهدات کارافتادگی بهره مند هستن، و همینطور 15,000 نفر هم مستمری داشتیم.
با توجه به تصویب قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت 7% حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد، توسعه، احداث یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب ساخت و ساز، این کارگران را بیمه کند.
در این بخش از برنامه گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای اکبر شوکت که از اعضای هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی هستند. جناب شوکت سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه رادیو سلامت، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. ما خیلی پیگیر بیمه کارگران ساختمانی بودیم از سالهای گذشته. چالش های موجود و البته اصلاحیه ها و مصوبات جدیدی که اتفاق افتاده، یه پیشینه این بیمه رو اشاره بهش بفرمایید آقای شوکت، ببینیم که اصلا سابقه این بیمه برمیگرده به چه زمانی.
اولا که تشکر میکنیم از تهیه کنندگان برنامه رادیو سلامت که همیشه پیگیر بحث بیمه کارگران ساختمانی و حل شدن مشکلات این قشر بزرگ هستند. ما نزدیک به 1,300,000 کارگر ساختمانی در کشور داریم، البته با یه تولرانس 5-10% بالا و پایین، با توجه به اینکه تعداد ساخت و ساز و میزان ساخت و ساز اون تعدادشون کم و زیاد میشه. خب قشر کارگران ساختمانی با 1,300,000 خانواده در سطح کشور یکی از بزرگترین اقشار کارگری کشور هستند. متاسفانه از بعد حمایت‌های اجتماعی این قشر محرومیت‌های زیادی داشتن، به خصوص در حوزه تأمین اجتماعیشون که با توجه به اینکه کارگرای ساختمانی خودشون سال 1313 به عنوان مؤسس تأمین اجتماعی، یعنی تحت عنوان کارگران طرق و شوارع، سال 1313 به عنوان اولین بیمه شدگان کارگری کشور بودن. به مدت 2-3 سال کارگرایی که تو حوزه ساخت و ساز کار می‌کردن بیمه شدن، ولی بعد از اون دیگه محروم شدن از بحث تأمین اجتماعی تا سال 1186 که یه لایحه‌ای از طرف دولت زمانی که آقای مصری وزیر رفاه بودن تحت عنوان قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به مجلس ارائه شد و این لایحه به این گونه تدوین شده بود با توجه اینکه کارگرای ساختمانی کارفرمای ثابتی نداشتن سر پروژه‌های ساختمانی و اگه کارگر در طول یک سال ممکن بود که با چند کارفرمای متفاوت کار کنه و امکان ارسال لیست برای کارگرای ساختمانی از طرف کارفرما وجود نداشت، دولت و مجلس تصمیم گرفتن که طبق قانون 7% حق بیمه رو از خود کارگر بگیرن و سهم کارفرما رو از محل صدور پروانه های ساختمانی از خود کارفرماها بگیرن. یعنی کارفرمای ساختمانی که مراجعه میکرد برای دریافت پروانه ساختمانی 20% سهم کارفرماش رو مراجعه میکرد به تأمین اجتماعی و پرداخت میکرد به صورت گلوبال از کل کشور دریافت میشد و در قبالش قرار بود کارگرای ساختمانی بیمه شن. قانون سال 87 بعد از رفت آمدی که به شورای نگهبان داشت تصویب شد و از 1 هفته 1389 اجرایی شد.
درسته.
خب این قانون با توجه به اینکه متاسفانه خب طیف مقابل ما که بساز بفروش ها بودن علاقه ای به پرداخت حق حقوق کارگرها نداشتن، دستخوش تغییرات متفاوتی شد. در مجالس مختلف سال 89 به دنبال حذف این قانون بودن، سال 93 تغییر دادن متن قانون رو، به خصوص ماده 5 قانون که مسائل مالی توش مطرح بود، و اخیراً هم که اصلاحیه ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی مجدد در مجلس مطرح شد و مصوب شد بعد از 3 سال کش و قوس هم در مجلس قبل هم در مجلس فعلی و از طریق آقای قالیباف به رئیس جمهور ابلاغ و آقای رئیس جمهور هم به وزارت کار ابلاغ کردن که آیین نامه ماده 5 نوشته بشه، ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی، و کارگرایی که پشت نوبت هستن تحت پوشش قرار بگیرن. ما حدود 970,000 بیمه شده کارگران ساختمانی تا 2 سال پیش حدودا 950,000 تا 970,000 نفر بیمه شده کارگران ساختمانی داشتیم ظرف 10 سال که از این قانون میگذشت. و متاسفانه از 2 سال قبل به این ور به بهانه کمبود منابع مالی حدود 300,000 نفر در کشور بیمه هاشون قطع شد و الان چیزی در حدود 600-650,000 نفر نهایتا ما بیمه شده در سطح کشور داریم و حدودا به همین مقدار هم کارگر ساختمانی داریم که پشت نوبت بیمه هستن و هنوز تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار نگرفتن، که امیدواریم با ابلاغ آیین نامه جدید کارگرای ساختمانی بتونن تحت پوشش قرار بگیرن. خب یکی از بزرگترین معضلاتمون بحث تأمین اجتماعی هست که متاسفانه در 2 سال گذشته به دلیل عدم همراهی سازمان تأمین اجتماعی و بی‌توجهی به کارگرای ساختمانی و انجمنهای صنفی که مدافع حقوق کارگران ساختمانی هستن، واقعا تو این شرایط شدید و بد اقتصادی تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار دارن. تو این موقعیت هم شروع کردن به قلقم کردن بیمه کارگران ساختمانی و افرادی هم که دارای بیمه هستن متاسفانه بیمه هاشون حدود 200-300,000 نفر بیمه هاشون قطع شده. که امیدواریم بالاخره مسئولین سازمان تامین اجتماعی یک مقداری از این موضعی که بر علیه کارگرای ساختمانی گرفتن کوتاه بیان و مذاکراتشون رو مجدد با انجمن‌های صنفی کارگری که مدافع حقوق این قشر ضعیف و زحمتکش جامعه هستن مجدد شروع بکنن و با تعامل انشالله بتونیم که مشکلات این قشر بزرگی که متاسفانه شما ببینید اگر عمق سختی کار این افراد رو شما بررسی کنید ببینید که اینها کارگر ساختمانی نهایتاً 10% شاغلین کشور رو دارن تشکیل میدن، ولی متاسفانه بیش از 50% حوادث ناشی از کار کشور الان در حوزه کارگرای ساختمانی اتفاق میفته. یعنی بیش از نیمی از فوتی های کشور در بخش حوادث ناشی از کار و نیمی از مصدومین که در حوزه حوادث ناشی از کار حادثه میبینن متاسفانه به کارگرای ساختمانی تعلق داره، که این نشان از عمق فاجعه است در نحوه اشتغال اینها. امنیت شغلیشون واقعا در خطر هست با توجه به حضور گسترده اتباع بیگانه در بخش ساختمان. و تنها امیدی که دارن این میون همین بحث بیمه کارگرای ساختمانی بود که بتونن حداقل بعد از 30 سال 35 سال کار کردن بتونن یه بیمه بازنشستگی داشته باشن که یه مقداری واقعا یه مقدار که چسب کنه مقدار خیلی زیادی تحت واقعا میتونم بگم که ظلم واقع شدن.
چرا یه عده بیمه باشون قطع رابطه کرده یه عده نه همچنان بیمهشون برقراره؟ یه مشکلاتی رو خود سازمان تامین اجتماعی هم مطرح میکنه، این فصلی بودن و انقطاع کار و فاصله کار و حالا عدم اشتغالی که برای کارگر ساختمانی مطرح، ناپایداری وضعیت کاری، حالا شرایط فعلی هم که یه مقداری دامن زده. دلایل رو میفرمایید و اینکه چرا اصلا یه عده، یعنی اون 230,000 نفری که قطع شده بیمه‌شون دلیلش چی بوده؟ 7% پرداخت نشده؟ چون وقتی که گلوبال به هر حال یه تصمیمی رو مجلس گرفته و به هر حال کارفرما با اون گلوگاهایی که شهرداری مشخص میکنن برای مجوز ساخت و شرایط مختلف و مراحل مختلف ساخت و ساز میتونه پول وصول بکنه از کارفرما.
بله ببینید ما حرفمون همینجاست. خب قانونگذار همین شرایط شغلی کارگرای ساختمانی رو دیده که گفته سهم کارفرما به صورت گلوبال دریافت بشه، و چون امکان پرداخت لیست بیمه برای کارگرای ساختمانی اولا وجود نداشت، دوم بحث امنیت شغلی این کارگرا هست. به خصوص تو فصول سرد سال شما میبینید که بالاخره کارهای ساختمانی تقریبا میشه گفت تعطیل میشه و کارگر ساختمانی مجبور میشه بالاخره روزی که کار نمیکنه هیچ درآمدی نداره این کارگر، مجبور میشه دست به شغل دوم و شغلای دیگه رو بیاره که بتونه امورات زندگیشو بگذرونه دیگه. ما درخواستمونم تو جلسات مکرری که حالا تو سالیان قبل بوده و اون موقع خب مورد تایید هم قرار گرفت و تقریبا میشه گفت ما تو 2 سال پیش مشکل چندانی نداشتیم، یه جوری درک میکردم شرایط امنیت شغلی کارگرای ساختمانی رو، ولی متاسفانه دقیقا 2 سالی هست که کاملا قطع ارتباط شده بین تشکل‌های کارگری و سازمان تامین اجتماعی و با یک سری بخشنامه‌های واقعا ظالمانه. برای مثال دارم میگم سازمان تامین اجتماعی در خوشبینانه‌ترین حالت کارگاه‌های ثابت خودش رو سالی یک بار میره بازرسی میکنه، در خوشبینانه‌ترین حالت. کارگر ساختمانی که شغلش متغیره هر روز یه جا کار میکنه رو سالی 3 بار 4 بار میره بازرسی میکنه. خب تو این شرایط که امنیت شغلی تو شغل اینا حاکم نیست و امنیت شغلی ندارم و بدترین امنیت شغلی به اتفاقا در بین مشاغل مختلف دارم، اینی که یه کارگر ساختمانی شما سالی 3 بار یا 4 بار برید بازرسی کنید.
بالاخره سازمان بیمه‌گر آقای شوکت میدونین از هر نوعش که باشه حد اکثر فشار رو میاره که بتونه حق بیمه رو بگیره، ولی حمایت تا اونجا که میتونه کمتر بکنه.
درکی از شرایط ندارن، اونم تو این وضعیت بد اقتصادی کشور یه بیمه تنها امید این کارگر هست. کارگری که با 1000 جور مشکلات، خدای نکرده حالا توی خانواده مریضی باشه، بیماری باشه، خب متاسفانه اقشار ضعیف جامعه بیشتر تحت فشارهای اقتصادی هستن. متاسفانه دلیل اصلی اینه که درکی از شرایط مردم و کارگرهای ساختمانی به ویژه متاسفانه در سازمان تامین اجتماعی وجود نداره و صرفاً یعنی اون عنوان تامین اجتماعی بحث اجتماعی رو کاملا فراموش کردن و فقط منابع مالی رو نگاه میکنن. ما تازه بحث منابع مالی نمیگیم که نباید منابع مالی تامین بشه، بله منابع مالی باید تامین بشه، ولی آیا سازمان تامین اجتماعی که 50 ساله 7.8% از محل پروژه های پیمانکاری ساختمانی داره پول میگیره، آیا تو این 50 سال گذشته، دقیقا از سال 52 داره 7.8% از محل پروژه های ساختمانی پول میگیره، آیا تو این 50 سال گذشته این پول ها رو دریافت کردن؟ رفتم بررسی کنم ببینم چند درصد از کارگرای ساختمانی تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گرفتن. به صراحت عنوان میکنم کمتر از 5% کارگرای ساختمانی.
یه جوری هم شده که هر سازمانی و بالاخره هر جور تامین منابع مالی که داره نگاه میکنه به فهرست خلاهاش اونجا رو پر میکنه. اینکه مثلا داره از یه حوزه مثل ساختمان پول میگیره به همون حوزه پرداخت بکنه اون پول رو، به این گونه واقعا تو خیلی از نهادها و سازمانا که نگاه میکنی به این شکل نیست عمل کرد. یعنی واقعیتش هر جوری تامین مالی میشه میره سراغ چالشولهای همون بخش رو پر میکنه. هر نهاد و حالا هر سازمانی که ما معمولا پیگیری میکنیم شرایط به این شکله، اما واقعیتش اینه که اگر که نهادی مثل تامین اجتماعی تشکیل شده تو این کشور واقعا اهداف رفاهی بوده و حمایت از مردم بوده در شرایط پر ریسک. حالا ادامه میدیم گفتگو رو با شما.
هم همینه تامین اجتماعی میگیم اگه واقعا انصاف به خرج میدید، شما 50 سال 7 8 تا درصد از محل پروژه ساختمانی پول دریافت کردید، چطور وقتی به اون منابع میرسیم میگیم کجا رفته این منابع؟ یه حرفای تحویل ما میدن که اصلا واقعا منطقی نیست. میگیم آقا این پول رو شما 50 سال دریافت کردی، در قبالش قرار بود کارگر ساختمانی بیمه کنی، بیمه نکردی، حالا طبق این قانون جدید یک سال دو سال اصلا کسی منابع داشتی. خب حداقل اون 50 سالی که گرفتی و خدمات ندادی و میذاشتی جای این مبالغی که امروز کسری داری. و الان هم که قانون جدید ابلاغ شده، طبق این قانون جدید هم به نرخ امسال اگه ما حساب کنیم حدودا 100 میلیون متر مربع پروانه ساختمانی در کشور صادر میشه، نزدیک 15-16 هزار میلیارد تومان درآمد مالی به نرخ سال 1401 سال آینده. حالا این نرخ افزایش پیدا خواهد کرد با توجه افزایش حداقل دستمزد. خب شما این منابع را منبر که حالا تا اینجاش به چه داره، منبر که میخوای دریافت کنی، شرایط کارگر ساختمانی هم میبینی، بحث امنیت شغلیش هم میبینی، چرا دائما با بخشنامه هایی یک طرف سنگ جلوی پای این کارگر ساختمانی میندازید؟ به اندازه کافی که مشکلات تو زندگی این قشر ضعیف هست تو این شرایط سخت کشور که این همه هم مقام معظم رهبری دارن تاکید میکنن که بر فرض مثال مسئولین به سمت سوی حرکت کنن که یک گرهی از مشکلات مردم باز کنن، متاسفانه تمنیشنامه گره بر روی گره داره میذاره تو حوزه کارگرای ساختمانی و حتی حاضر به این که بشینم با ما پشت یه میزی بشینیم با هم مذاکره بکنیم واقعا جای تاسف داره. ما نزدیک 500 تا انجمن صنفی در کشور داریم در حوزه کارگرای ساختمانی.
راهکارهایی هست برای همین مشکلاتی که حالا مطرحه برای نوع شغل ساختمان که خب فصلیه، گاهی بینش انقطاعی اتفاق میفته، فاصله اتفاق میفته، اینا رو بیشتر از خود تشکلات اتحادیه‌ها میتونن کمک بگیرن.
ما قانون از مجلس گرفتیم، قانون رفع موانع اجرایی بیمه کارگران ساختمانی. قانون یک کارگروهی پیشبینی کرده بود که یکی از مصوبات کارگروه راه اندازی سامانه پالایش بیمه کارگران ساختمانی.
در مورد همین با شما در ادامه گفتگوی بیشتری خواهم کرد آقای شوکت. اجازه بدید یه فرصت کوتاه بگیریم. من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که اینجا رادیو سلامت هست و این برنامه چشم‌انداز. ما رفتیم سراغ یکی از سازوکارهای حمایتی اجتماعی که بیمه هست، اون هم بیمه بازنشستگی برای کارگران ساختمان، نوع بیمه اجتماعی. ببینیم که با توجه به آخرین اصلاحات مصوبات مجلس چه اتفاقی برای بیمه کارگران ساختمانی خواهد افتاد.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را می‌شنوید. برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
ادامه میدیم گفتگو رو در حضور آقای شوکت که از اعضای هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی هستند. با ایشون درباره بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مشغول گفتگو بودیم. رسیدیم آقای شوکت به همین مطلب که برای همین مشکلاتی که الان مطرحه برای سازمان تامین اجتماعی، مثل همین بازرسی هایی که مجبور سه بار در سال انجام بده یا حتی بیشتر برای به هر حال قطع پرداخت حق بیمه، مشکلات فصلی بودن کار ساختمان و البته خب مشکلاتی که ماهیتاً خود کارگری ساختمان داره برای خودش، فرمودید که راهکارهایی هم هست. چرا از این تصرفات استفاده نمیشه؟
بله راهکارهایی هست. ببینید ما سامانه پالایش بیمه کارگران ساختمانی مصوب کارگروه قانون رفع موانع اجرایی بیمه کارگران ساختمانی است. واقعا اگر میخوایم قانون مدار باشیم و به قانون عمل کنیم خیلی از این مشکلات حل میشه. یه سامانه سال 96 راه اندازی شد زمان مرحوم دکتر نوربخش و با حمایت قاطع ایشون. این سامانه یک بار فقط یک بار بازرسی کردیم و افراد غیر کارگری که توسط همین شعب تامین اجتماعی تحت پوشش اتفاقا قرار گرفته بودند، حالا با تخلفات مختلف، توسط این سامانه نزدیک به 200,000 نفر غیر کارگر شناسایی و حذف شد و قرار شد به همون میزان که حذف میشه کارگر واقعی ساختمان تحت پوشش قرار بگیره، که متاسفانه نفهمیدیم به چه دلایلی بعد از فوت مرحوم نوربخش که ایشون به رحمت خدا رفتن سر اون سانحه تصادف، که واقعا خدا روحشون رو بیامرزه، واقعا انسان شریفی بودن و به فکر واقعا کارگرا بودن و همیشه نزدیکترین تعامل با تشکل‌های کارگری داشتن. متأسفانه بعد از ایشون روابط تشکلات کارگری به خصوص کارگرای ساختمانی که امروز یکی از بزرگترین سندیکاهای کارگری کشور هم هستن با 500 انجمن در کشور، این روابط روز به روز واقعا فاصله بین تشکلات کارگری افتاد. سازمانی که اصلا مبنا و پایه کارش بر مبنای سه‌جانبه گرایی است، به صراحت خدمتتون میگم در یک سال و نیم گذشته ما هنوز مدیر عامل تامین اجتماعی رو ندیدیم.
عجب.
معاون سازمان تامین اجتماعی ندیدیم. نمیدونم آقایون یا خودشون رو خیلی دست بالا میگیرن، افتخار نمیدن با تشکلات کارگری و نمایندگان کارگر بنشینن پشت میز مذاکره، یا منافعشون در این هست که با تشکلات کارگری فاصله بگیرن. متأسفانه در یک سال و نیم گذشته ما نه معاونین سازمان رو دیدیم، نه مدیر عامل سازمان، علارغم اینکه ده‌ها نامه مختلف زدیم.
پایه‌ای‌ترین سازمان حمایتی ها، یعنی واقعا اگر که شعار دولت هست که مردمیست و باید به فریاد مردم برسین، سازمان تامین اجتماعی و وظایفش الان ایجاب میکنه که حتما با اتحادیه کارگری در تماس باشن و ارتباط داشته باشن.
مبنای این سازمان بر مبنای شعار سه‌جانبه گرایی هست. خروجی این مذاکرات مگه حل شدن مشکلات مردم و کارگران نیست؟ پس چرا از این مذاکرات فرار میکنید؟ چرا نمیشه این پشت میز مذاکره بشینیم بگیم تو این شرایط سخت این چه بخشنامه یه صادر کردی که هر کارگر ساختمانی بره تو اسنپ کار کنه بیمش قطع کنه؟ بابا تو شرایطی هستیم که خود کارمندان دولت بنده خدا که تازه وضعیت مالیش نسبت به کارگرها بهتر هست، میبینیم میرن اسنپ ثبت نام میکنن، فاکس تلفنی بنده خدا به خاطر اینکه شغل دوم میگیرن که امورات زندگی
خاطر سازمان تامین اجتماعی چه دخلی داره؟ یعنی حق بیمش رو میگیره تو صندوقش جمع میکنه، موقع بازنشستگی هم باید پرداخت بکنه دیگه.
کارگر رو رفتن بررسی کردن، میدونن این کارگر گچکار هست، به این رسیده شده که آقا بله بنده رفتم بررسی کردم شغل ایشون کارگر ساختمانی و شاغل در بخش ساختمان. خب این کارگر بنده خدا یه بچه معلول تو خونه داره، یه بیمار سرطانی تو خونه داره خدای نکرده، یا یه مریضی تو خونه داره، دخترش میخواد ازدواج بکنه، آقا پول جهازش نداره، مجبور شده رفته بعد از ساعت کاریش یا اون روزایی که کار نداره، یه مثلا بر فرض مثال یه ماشین خیلی سطح پایینی داره با اون ماشین بره تو اسنپ.
نه فرمول اقتصادیش رو من متوجه نمیشم، منطق اقتصادیش چیه؟ چون سازمان حق بیمش رو دریافت میکنه یه صندوقه، بعدم پرداخت باید بکنه دیگه، چرا حذف بکنه؟
فرمولش اینه که مردم رو آزار بدن، همین. هیچ دلیل و مبنای دیگه ای نداره. وقتی یه مدیر ارشد در کشور که یه مسئولیت اجتماعی به این بزرگی رو بر عهده داره، شرایط مردم رو داره درک نمی‌کنه و علارغم اینکه می‌دونه این کارگر واقعاً شغلش ساختمانیه و از روی ناچاری و نداری به علت کمبود امنیت شغلی تو کشور مجبور شده شغل دوم رو بگیره، یا برای مثال لوله‌کشای گاز ما، سازمان نظام مهندسی کشور مجبورشون میکنه برن جواز کسب بگیرن در حالی که هیچ نیازی به جواز کسب ندارن، یه مغازه یه اجاره بکنن به عنوان انباری، یعنی لوله فروش نیست، اینا لوله‌کش گازن، تو پروژه‌های ساختمانی دارن کار میکنن، لوله‌کش آب سر پروژه ساختمانی، خودشون میرن بررسی میکنن میبینن بله این مغازه انباری هست، ایشون کسب و کاری نداره، به علت اینکه سازمان نظام مهندسی کشور با اتاق اصناف اینا رو مجبور کردن جواز بگیرن، جواز گرفتن، اینور بخشنامه صادر میکنن هر کس جواز گرفته بیمش رو قطع کنید، هر کس 3 ماه حق بیمش رو نداده بیمش رو قطع کنید. اتفاقا اون کارگری که سر چهارراه میدون وای میسته به علت عدم توانایی مالی میبینه یه موقعی چند ماه بیمش عقب میفته، اینه یه بهانه ای میکنن بیمش رو قطع میکنن، بعد این تفلک بیاد 3 سال 4 سال پشت نوبت بمونه دوباره بیاد بره تحت پوشش تامین اجتماعی قرار بگیره.
اینا همش واقعا راهکار داره ها، یعنی واقعا همون فاصله همون 3 ماه قطع بیمه هم راهکار داره، اونم میتونن تجمیعی یه جوری حق بیمش رو بگیرن. یعنی واقعیتش اینا راهکار داره.
ببینید قبلا مدیرانی که این شرایط رو درک میکردن در سازمان تامین اجتماعی میشستن با ما مذاکره میکردن، راهکارهای عقلانی ارائه میکردیم و این مشکلاتمون واقعا پایین بود. من میگم چه اتفاقی در 2 سال گذشته اتفاق افتاده؟ دلیل اصلیش همین فاصله هست، فاصله بین شرکای اجتماعی و مدیران ارشد.
عجیبه، هرچی شعارا مردمی تر میشه دوری مسئولان از مردم بیشتر میشه. حالا ما واقعیتش امیدواریم که شرایط بهتر بشه. حالا با همین اصلاحیه اخیر مجلس قابل پیگیری هست دیگه شرایط که باید واقعا
اصلاحیه به بسیار خوب صورت گرفته، درآمدهای مالی سازمان هم تأمین خواهد شد، ولی چنانچه عزم جدی توی مدیران ارشد سازمان تأمین‌شناسی وجود نداشته باشه برای حل مشکلات، هیچ فایده‌ای نخواهد داشت.
امیدواریم که واقعا حالا این عزمم ما شاهدش باشیم آقای شوکت، ما به این میزان اکتفا می‌کنیم، اما این حق رو برای مدیران تأمین اجتماعی هم قائل هستیم که هر زمان که تمایل داشته باشن ما از این طریق این تریبون باشون صحبت خواهیم کرد، در این باره پاسخشون رو می‌شنویم، دلایلشون رو می‌شنویم برای مشکلاتی که الان برای بیمه کارگران ساختمانی مطرحه، که به هر حال آسیب پذیری بسیار زیادی از نظر شغلی دارن و یک شغل پر مخاطره. خیلی سپاسگزارم جناب شوکت، امکان این گفتگو رو برای ما فراهم کردید. در پایان اگر مطلبی هست در خدمتتون هستم.
من فقط یک جمله بگم، جان ما قول میدیم، البته کارگرای ساختمان قول میدیم که همچنان به گیر حق حقوقشون خواهیم بود، ولی از این برم عنوان میکنیم که این مطالبی که عنوان شد، هر زمانی که مدیران ارشد سازمان تأمین‌شناسی اعلام بکنن برای اینکه بشینیم حالا مناظره میخوام بکنن، بشینیم مناظره کنن، صحبت میخوام بکنن، تعامل میخوام بکنن، اصلا وظیفه من به عنوان تشکل کارگری اینه که مشکلات شناسایی کنم و برای حل مشکلات راهکار ارائه بدم با مذاکره با تعامل. این دوستان هستن که فاصله گرفتن از ما. ما
اصولا واقعیتش هم اینه، نهادهای دولتی باید در کنار سایر ذینفعان دور میز بشینن و تصمیم مشترک بگیرن. من فکر میکنم دور از واقعیت‌های اجرایی که نمیشه تصمیم گیری کرد. خیلی سپاسگزارم.
از زمانی که اعلام بکنم ما آمادگی کامل داریم و تقدیر تشکر مجدد از شما و برنامه‌های خوب رادیو سلامت داریم بابت اینکه همیشه پیگیر مشکلات مردم هستید. تشکر میکنم.
سپاس از شما که همراه ما بودید و با شما خداحافظی میکنم. جناب
شوکت خداحافظ شما،
ممنون از شما، خدا نگهدار. گفتگوی بندر شنیدید با آقای شوکت که از اعضای هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی هستن و اونچه که مورد نظر ما بود قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی.
نظرها، پیشنهادها و نقدهای خود به برنامه چشم‌انداز را با شماره 162 در میان بگذارید.
ما صدای شما را خواهیم شنید.
خیلی سپاسگزارم تا این لحظه به ما گوش کردید. شما شنوندگان عزیز، تلاش ما این هست که در برنامه‌های چشم‌انداز زمینه‌های مختلف سیاست‌های سلامت رو که پیاده‌سازی شده معرفی بکنیم خدمتون، همینطور اهدافی که در برنامه‌های توسعه کشور بوده و امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما عزیز شنونده قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
کفش نخریم؟
کفش؟ بخریم، جمعه بخریم.
یه سر بریم خونه مامانم اینا؟
چرا که نه، بریم جمعه بریم.
بابا یه جایی نریم؟
کجا؟
تئاتری، سینمایی.
بریم جمعه بریم.
میگم بریم شهر لوازم خونگی،
شهر فرش.
چه چیکار کنیم؟
خرید.
امروز چند شنبه؟
دوشنبه.
خوشیم بریم.
حالا چرا جمعه نریم؟
اصلا جایی که در روزهای جمعه به دلیل استقبال کم نظیر شما با ازدحام جمعیت روبرو هستیم، پیشنهاد ما برای تجربه خریدی راحت‌تر مراجعه در روزهای شنبه تا پنج شنبه می باشد. شهر فرش، شهر لوازم خانگی.
با سلام و عرض احترام، آجیلای ناب با سلام، خندق و بادوم، پسته خندوم، هم آجیل و هم میو خوش، غرباتی شیرین و ترش، عیدی دوره هم میگذر خوش.
با سلام و هرکی داره آجیل عیدش برقراره،
آجیل عید تمز با سلام بخر. با سلام .com.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باریکلا، پس اول بپرون لنت تندیس و بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43، لنت ترمز مدرن تندیس.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت.
ساعت 20:30 دقیقه. صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.